لا تزول ذلك الكسر الذي في أضل.
در میانه راه خادم حرم حضرت ابا عبدالله را میبینم، کسی که رسم خادمی را از این نقطه آغاز کرد.
خدا به من توفیق ده. خادم اونجا، خادم امام حسین هستم، همینجا و خادم امام رضا هم میریم.
من از اهواز اومدم، راستش رو بخوام اینقدر تعریف این عشاق حسین رو شنیدم، گفتم که حتما باید بتونم یک روز حداقل مرخصی بگیرم و بتونم بیام با عزیزان را برم.
نماد این موکب، این هیئت و این مسیر مشایعی که دارن طی میکنن این پرچم ها هستن.
28 روز پیاده روی در گرمای 50 درجه مناطق جنوبی خوزستان و کشور عراق نتوانسته صدی بر مسیر عشاق الحسین باشه.
هر چیزی که داره ما از امام حسین داریم. ما قصدمون، نیتمون فقط باید برسیم به کربلا.
از دم خونه که میایم بیرون همه چیزا آسون میشه برامون.
300 نفر با 132 نشان پس از گذر از شهرستان های بندر ماشه و آبادان از مرز شلمچه وارد کشور عراق میشن.
کاروان عشاق الحسین شهرستان آبشیر پس از طی مسیر بیش از 700 کیلومتری با پای پیاده در شب اربعین حسینی به کربلای معلا میرسن. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، خوزستان.
نسخه خطی صحیفه سجادیه با قدمتی بیش از 400 سال در کتابخانه مرکزی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام رونمایی شد. صحیفه سجادیه به 14 زبان ترجمه شده است.
همزمان با ایام شهادت امام العارفین حضرت امام سجاد علیه السلام، مشهد الرضا غرق در ماتم و اندوه است.
روز شهادت یک مبارز واقعی را تسلیت عرض میکنه.
انشاءالله که بتونیم از رهروان راه امام بزرگوار و ائمه اطهار باشیم.
حضرت امام سجاد علیه السلام چهارمین پیشوای شیعیان جهان است که با بهره از دعا و خطابه به ارشاد و راهنمایی مردم میپرداختند. موسوی زاده، کارشناس مذهبی:
ایشون تشکیلات شیعه رو توی شرایط اوج خفقان امویان زنده نگه می‌دارند با کارهای امثال صحیفه سجادیه.
کتاب صحیفه سجادیه ی حضرت سید الساجدین حاصل اندیشه‌های معرفت شناسانه این حضرت جهت راه گشایی پیروان راه حق است. ساجدینیا، کارشناس مذهبی:
صحیفه سجادیه هرچند به ظاهر دعاست، اما یک سیر کامل اعتقادی و اخلاقی و حتی فقهی شما در صحیفه سجادیه ملاحظه میکنید.
یادگار حضرت امام سجاد به طوری ویژه و حیاتی است که آستان قدس رضوی موزه مخصوص را به نسخ خطی این کتاب اختصاص داده است. حسن آبادی، مدیر اداره مخطوطات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی:
بیش از 500 نسخه صحیفه سجاده در این مکتب نگهداری میشه که شامل اولین صحیفه سجاده به سال 416 است که خود در دنیا بی‌نظیر هست و چاپ فاکسیمیلم منتشر شده.
به مناسبت شهادت چهارمین پیشوای شیعیان در آستان قدس رضوی از نسخه خطی از صحیفه سجادیه رونمایی شد. وفادار مرادی، کارشناس نسخ خطی:
نسخه ایست که در حدود 400 سال پیش، یعنی 1008 هجری قمری کتابت شده، دارای سلوح بسیار زیبایی است، یعنی طلاکاری شده دو صفحه اول، تشعیر سازی شده و خط بسیار عالی و ممتازی نوشته شده که فاقد ترجمه هستش.
آستان قدس رضوی نیز در این ایام به منظور گرامی داشت یاد و خاطره پیام‌آور حماسه حسینی، ویژه برنامه‌های متنوعی را در حرم مطهر رضوی برگزار می‌کند. علی محمدی مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. کاروان المپیک ایران شهادت اسماعیل هنیه را تسلیت گفت. در پی سوء قصد امروز رژیم جنایتکار صهیونیستی علیه رهبر برجسته جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، کاروان ورزشی کشورمان در المپیک 2024 پاریس در پیامی شهادت دکتر اسماعیل هنیه را به مقام معظم رهبری عموم مردم فلسطین و تمام آزادگان جهان به خصوص محور مقاومت تسلیت گفت. اما در پنجمین روز رقابت‌ها در پاریس، نوشاد عالمیان در مرحله 16 نهایی رقابت‌های تنیس روی میز 4-2 نتیجه را به هاریموتو نفر نهم رنکینگ جهانی از ژاپن واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. از اتفاقات مهم مرحله 16 نهایی تنیس روی میز میتوان به باخت وانگ چو کین، بخت نخست قهرمانی از چین برابر ترولس مورگارد سوئدی و حذف نفر نخست دنیا اشاره کرد. امروز همچنین تیم زینب نوروزی و مهیا جاور در فینال 30 قایقرانی روینگ دو نفره سبک وزن بانوان در رده بندی کلی 16 شد. فاطمه مجلل در فینال دی برای کسب یکی از رده های 19 تا 24 به آب خواهد زد. از ساعت 15 امروز تیم ملی شمشیربازی مردان ایران با ترکیب علی پاکدامن، محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران در دور اول بخش تیمی اسلحه صبر با آمریکا روبرو می شود و ساعت 21 مبینا فلاح در جدول اصلی مسابقات تیراندازی با کمان به مسافه حریفی از ویتنام می رود. محله گروهی مسابقات فوتبال المپیک 2024 هم به پایان رسید و چهره تیم‌های راه یافته به مرحله 1/4 نهایی مشخص شد. طبق برنامه در این مرحله از رقابت‌ها جمعه 12 مرداد مراکش با آمریکا، اسپانیا با پاراگوئه، مصر با ژاپن و فرانسه با آرژانتین دیدار می‌کنند. تیم استقلال تهران در نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه برابر تیم لیگ 1 استانبولسپور به تساوی 1-1 رسید و تیم فولاد خوزستان هم در دیداری تدارکاتی در امارات با 1 نتیجه را به تیم شباب الاهلی واگذار کرد. سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی بازیکنان تیم فوتبال شباب الاهلی در این دیدار حضور نداشتند. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا در اولین دیدار خود در تور آمریکا برابر منچستر سیتی به تساوی 2-2 رسید و در ضربات پنالتی موفق به شکست این تیم انگلیسی شد. و آخرین خبر این که مختار نورافشان، جانباز قطع نخا و دارنده 4 مدال طلایی پارالمپیک در رشته 2 و میدانی، شب گذشته بر اثر عوارض ناشی از جراحات دوران جنگ در 57 سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. سپاس از همراهیتون.
ساعت 14:37 هست و رسیدیم حالا به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. راهیابی صنعت مبلمان ایران به بازارهای صادراتی، تنوع بخشی به طرح‌های تولیدی و استفاده از مواد اولیه با کیفیت، صادرات صنعت مبلمان ایران رو در 2 گذشته با افزایش 40% همراه کرده. علاقمندان میتونن تا 12 مرداد از آخرین دستاوردهای این صنعت در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران بازدید کنن.
کلاسیک، استیل و راحتی از رایج‌ترین مدل‌هایی هستند که ما می‌شناسیم.
همه‌شون داخلی‌اند. الحمدلله تولید داخلن.
و البته از مهم‌ترین وسایل برای چیدمان منزل.
تنوعش خیلی خوبه. اگه کیفیت‌ها هم شرکت‌ها سعی کنن با هم رو کیفیت‌ها رقابت کنن.
تولید کنندگانش برای ارائه طرح‌های جدید رقابت می‌کنند. محبوب تولید کننده میز و صندلی.
می‌تونم بگم حتی بعضن از لحاظ متریال بالاتر از کار ترکیه هم می‌تونیم داشته باشیم.
خرمی تولید کننده مبلمان کلاسیک.
245 مدل کار تولید می‌کنیم. هم روتین داره انجام میشه بدون هیچ چالش و مشکلی
و البته به دنبال رضایت مشتری. کیانفر تولید کننده مبلمان راحتی.
چیزی که باعث شده تو این بازار ما بتونیم دووم بیاریم همون قیمت هم بوده که با همکارا داریم رقابت میکنیم، کیفیت بهتر، قیمت مناسب.
بیش از 600 واحد صنعتی و 7000 واحد صنفی در حوزه تولید انواع مبلمان در کشور فعالیت دارند. ابراهیمی تولید کننده مبلمان نئوکلاسیک.
ما صادرات داریم برای کشور عمان، روسیه، عراق، قطر.
برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت.
در حوزه هم تولید رشد داشتیم هم در حوزه صادرات. در صادرات در سال گذشته ما به 145 میلیون دلار عدد صادراتی رسیدیم که نسبت به 1400 بیش از 40% رشد داره. البته به حوزه کیفیت و طراحی هم توجه ویژه شده.
23 نمایشگاه صنعت مبلمان تا 12 مرداد در نمایشگاه بین المللی تهران برپاست. طبق اعلام وزارت سمت، هنر صنعت مبلمان نقش 7% رو در ایجاد اشتغال در کشور داره. همینطور اتحادیه تولید کنندگان مبلمان اعلام کرده گردش مالی این صنعت در کشور حدود 200 میلیارد تومانه. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
همچنان با پیک نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم. فناوران پژوهشگاه رویان موفق به ارائه روشی جدید برای درمان آسیب دیدگی های عمیق سوختگی شدند. در این روش از بافت سلول های بنیادی نوزادان برای درمان عوارض ناشی از سوختگی استفاده میشه.
حمید رضا علیزاده، فوق تخصص جراحی پلاستیک.
به لحاظ آماری بعد از تروما و تصادفات عنوان میشه که در واقع اینجری یا برن های سوختگی رتبه حداقل دوم رو در سطح مسائل ترومایی داره در کشور.
حالا فناوران پژوهشگاه رویان موفق به ارائه روشی بر پایه سلول و بافت زنده برای درمان سوختگی شدند. انسیه حاجی‌زاده، مدیر مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته درمانی رویان:
ما از پوست دورریزی که نوزادان پسر موقع تولدشون در حقیقت بخشی از پوستشون دورریز هست، از اون استفاده می‌کنیم. یک نوزاد سالم رو با توجه به معایناتی که روی خودش مادرش انجام میشه، با توجه به تست‌های خونی که میدن و سالم هست، قطعه پوست شاید 1.5 سانتی رو دریافت می‌کنیم و از اون برای تعداد هزاران بیمار ما می‌تونیم بانک های سلولی درست بکنیم و محصول درست کنیم در اختیارشون قرار بگیره.
محصول توسعه داده شده مانند پوست زنده از 3 لایه تشکیل شده است. نسرین فلاح، سرپرست توسعه محصولات پوستی رویان:
محصول روین شیتمون که برای درمان زخمای سوختگی استفاده میشه، بازم از بانک های سلولی که جدا کردیم، یعنی سلول های کراتینوساید استفاده میکنیم. در واقع این محصول روین شیتمون یک ورقه سلولی است. تفاوتی که با محصولات مشابه داره و یا میتونیم مزیت این که از سلول های زنده در این بافت استفاده شده.
محصول فناورانه در مرحله نخست کارآزمایی بالینی موفق بوده است. انسیه حاجی‌زاده، مدیر مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته درمانی رویان:
تعداد 5 بیمار و بیمار عزیزمون رو که دچار سوختگی های عمیق شده بودن وارد این مطالعه کردیم، استفاده کردن از این محصول و خب نشون دادیم محصول علاوه بر اینکه خطری برای بیمار ایجاد نمی‌کنه و راحت قابل استفاده هست.
به گفته مسئولان پژوهشگاه رویان، مشابه محصول ایرانی در کشور کره جنوبی تولید و وارد بازار شده است و پیش بینی می‌شود طی چند سال آینده محصول ایرانی تجاری سازی شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:29 هست. سپاس از همراهی شما عزیزان. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یه سری به یه درمانگاه یا بیمارستان بزنیم و اگه دیدیم بیمار نیازمندی وجود داره در حد توانمون بهش کمک کنیم، البته بی‌منت. اینجوری هم به یه مسلمون کمک کردیم و هم ازش عیادت کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم به خیبر.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی و محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، در خدمت شما هستیم با مجموع برنامه های نوبت دوم کاری چهارشنبه دهم مرداد ماه سال 1403 و 25 محرم سال 1446 هجری قمری، و تا ساعت 22 برنامه های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. اجازه میخوام همین اول کار تسلیت بگم، شهادت آقا امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما شنونده های گرامی و همچنین همونطور که در خبرها مطلع شدید شهادت مجاهد بزرگ آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس رو انشالله که روحشون شاد باشه و با اهل بیت علیهم السلام محشور باشن. در قسمت‌های مختلف و فواصل مختلف انشالله به این موضوع خواهیم پرداخت، ولی علل حساب خدمتتون اعلام کنم که ساعت 14:50 برنامه برمدار قانون رو خواهید شنید، 15:30 میتونید به شنیدن زلال تاریخ بشنید با کارشناسی استاد جباری، به بررسی تاریخ اسلام خواهیم پرداخت. ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم با کارشناسی استاد محمدی و سوالات اعتقادی شما پاسخ داده میشه در این برنامه. 17 با عصر جوانی خدمتون خواهیم بود تا ساعت 18 و برنامه های متفاوت دیگری که انشالله خدمتون اعلام خواهم کرد. شنونده های بزرگوار، آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده این نوبت پخش رادیو معارف هستن، آقای رضا رضایی صدا بردارمون هستن، هماهنگی بر عهده آقای روح الله محسنیه و من علیرضا ناینی توفیق دارم به عنوان گوینده خدمت شما بزرگواران باشم. لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 19:09 است. اذان مغرب 19:29 تنین انداز میشه و لحظه نیمه شب شرعی هم 23:26 خواهد بود. یه فرصت خیلی کوتاهی دارم تا آغاز برنامه برمدار قانون که باز هم برنامه های دیگر رو اعلام میکنم خدمت شما بزرگواران. برنامه ساعت 18 ما برنامه گنج سعادت هست با کارشناسی استاد محمد هادی فلا. 18:20 میتونید صحیفه رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام غلامعلی. در برنامه صحیفه سیری در صحیفه سجادیه داریم. 18:40 زمزم احکام رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد و ساعت 19 با ویژه برنامه اذانگاهی خانه دوست در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. 19:55 کلام امام رو بشنوید و ساعت 20 هم خبر جهان اسلام رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. 20:20 خاطرات ماندگار پخش میشه، خاطرات رزمندگان دفاع مقدس. 20:35 با پنجره همراهتون هستیم، یک مستند رادیویی. 25 و 5 دقیقه احکام شرعی ماه محرم در قالب برنامه آیا میدانستید تقدیمتون میشه و ساعت 21 با برکرانه فرات در خدمت شما هستیم. استفاده میکنیم از بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی در تحلیل نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام. آخرین برنامه هم منشور امیر هست، 21 و 45 دقیقه با کارشناسی حجت الاسلام المسلمین محدثی. مجموع برنامه هایی که در طول این حدود 8 ساعت تقدیمتون میشه رو خدمتون اعلام کردم و حالا دعوت میکنم برنامه برمدار قانون رو با موضوع نظامات خانواده در برنامه هفتم توسعه بشنوید.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه برمدار قانون، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان محترم. اگر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه داشته باشید خوشحال میشیم با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید.
بر مدار قانون
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دو فوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
خب در این برنامه هم خدمت دو تن از کارشناسان محترم حوزوی هستیم، جناب دکتر ولی الله نقیب‌پورفر عضو هیئت علمی دانشگاه قم و مسئول انجمن مدیریت اسلامی حوزه. خدمت جناب دکتر نقیب‌پورفر سلام عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم.
ممنونم. جناب دکتر محمد نصب عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه قم و جانشین گروه مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، خدمت شما عرض سلام ادب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی استاد نقیب‌پورفر و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که انشالله امروز برنامه مفید و قابل استفاده داشته باشه
انشالله. خب در این برنامه مباحثمون در ادامه برنامه گذشته ماست که ناظر به مباحث خانواده و خانواده‌محوری در برنامه هفتم توسعه بود. ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری در سال 95 نکاتی رو به همراه داره که اون نکات ما رو ملزم به این می‌کنه که این رویکرد رو، یعنی رویکرد خانواده‌محوری رو در تدوین همه برنامه‌های کشور اشراب بکنیم.
به موجب سند سیاست‌های کلی خانواده، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1395، خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام اسلامی است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به 1. ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش. 2. محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
از شما شنوندگان عزیز تقاضا میکنم خلاصه از برنامه قبل رو بشنویم و بعد انشالله خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود.
الان غربی ها اینا رو سپردن به سازمان های اجتماعی، بلا درست شده و نتونستن ارزش های الان شما جنگ علیه خانواده. آقای ویلیام گاردنر عزیزان مطالعه بفرمایند، اونجا این استاد فرهیخته کانادایی داره میناله از فاجعه‌ای که این نگاه به هر حال فمینیستی ایجاد کرده که نقش خانوادگی زنان رو منکر شده و بلای سنگینی برای غرب درست کرده. پس ببینید شما، این یه شغل ویژه است، اصلا بدیل نداره. سازمان اجتماعی نمیتونن عهده‌دار بشن. خب آیا سخن اینجاست که آیا این ما به ازا داره؟ یعنی قطعا داره. حالا این چگونه ما به ازا تعریف بشه؟ خب ببینید شما، اولا اشتغال خانوادگی که زنان محورش هستن، این تو ساعت کاری حتی هم در عرصه های شغلی اجتماعی اثر میذاره، هم تو ساعت کاری زنان اثر میذاره. که وقتی دو تا شغل همسری و مادری، مثلا خانم های معلمه، این 50% جامعه ما دختران ما هستن، خب معلم زن باید برشون بیاریم.
حاج آقا، این مبلغ حق همسری و حق مادری که شما میفرمایید مثلا چه حدودیه؟
ببینید شما، این حداقل لینکیه. ببینید شما، یک واقعیت
الان حداقل قانون کار 10 تومن دیگه.
وسع اجتماعی رو ببینیم، وسع نظام ببینیم، با واقعیت بریم جلو.
به نظر میرسه که اجرا کردن این عرصبت که برنامه ها یه چالشی رو ایجاد میکنه در حوزه حکمرانی.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. چکیده از برنامه گذشته برمدار قانون رو شنیدید. ما در برنامه قبل که خدمت جناب آقای دکتر نقی پورفر و آقای دکتر محمدی نصر بودیم، بیشتر مباحث رویکردی رو دنبال کردیم. اهمیت و جایگاه خانواده، تشکیل خانواده و 6 مسئله اصلی که در ابعاد فرهنگی و اقتصادی وجود داره، جایگاه زن و مرد در خانواده و اجتماع، مباحث مربوط به اشتغال زنان و تأثیری که در اجتماع و عرصه های اجتماعی میتونه داشته باشه، 3 عرصه اصلی اشتغال در جامعه که برخی مختص به مردها، برخی مختص به زنان و برخی عمومی است، در مورد اینها صحبت کردیم. بعضی از مباحث کلی که در جلسه قبل آغاز شد احتیاج به تکمیله داره که بحث رو برای تکمیل مباحث جلسه قبل با جناب آقای دکتر نقی پورفر ادامه میدیم. آقای دکتر نقی پورفر، در تکمیل فرمایشات جلسه قبل که به مباحث مربوط به صندوق تشکیل خانواده و صندوق مادری زنان ختم شد، نکات تکمیل شما رو میشته.
ما عرض کردیم مکتب مدیریت اسلامی خانواده محوری در تدبیر نظامات اجتماعی است و اسلامی است. خب این مکتب عرض کردیم در بند 2 سیاست‌های کلی خانواده به رسمیت ملی رسیده که سزاوار برهان سازمان‌ها و نظامات ابتداعا فرهنگی ما، اقتصادی ما، همچنین نظامات دیگر ما، اثر خانواده محوری رو در اهداف و برنامه های اون نظامات پیگیری کنن که عرض کردیم این از بخصوص رسالت های مراکز فرهنگی ما و نظام رسانه ما هست. با گروه های علمی علوم انسانی مختلف این آثار و دستاورد این خانواده محوری رو در تبیین اهداف و برنامه های نظامات مختلف اعاقه بده که عرض کردیم متاسفانه هنوز کار جدی انجام نشده و برهای یک اختشاش فکری در جامعه نخبگانی و حوزه و دانشگاه ما در این اقصد و به وحدت رویه ما هنوز نرسیده. وحدت نگرش یا همگرایی نگرش در این حال ما فاصله های جدی داریم. سعی کردیم که ما ابتدا نظام خانواده، نگرش جامعه نظام خانواده رو مطرح کنیم که عرض کردیم ما بدون نگرش جامعه به درون خانواده نمیتونیم به حوزه فعالیت های اعضای خانواده در جامعه به درستی بپردازیم. عرض کردیم در بحث نظام خانواده، خانوم ها با ازدواج شاغل میشن، دو تا شغل همسری و مادری پیدا میکنن. این شاه کلید بحث نظام نگرش جامعه به درون خانواده است که این پیش نیاز و پیش فرض این بحث اینه که ما اساساً با نگرشی که اسلام ارائه میده تمام فعالیت‌های سالم اجتماعی در سن بلوغ با شرط تأهل باید همراه بشه و این طبیعتاً این شرط وقتی ما میشه به طور جدی پیگیری کنیم